بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 48، 20 دی 94.
یا رحمت الرحیمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل سوم که بحث در ارتباط با اینه که باری تعالی ماهیت به معنی الاخص نداره، بلکه ماهیتش چیزی جز انیت و حقیقت وجود نیست، سه تا مطلب آمد. مطلب اول راجع به تبیین خود این مدعا بود که در جلسه قبل گذشت. مطلب دوم استدلال بر این بحث بود که همون استدلال مشهور میان حکمای مشا اینجا طرح شد و دیروز تقریرش رو پشت سر گذاشتیم. مطلب سوم راجع به نتایج این نظریه هست. در ارتباط با نتایج این نظریه یکیش رو عرض کردیم و اونی که واجب الوجود وجود صرفه. منظور از صرافت وجود در حق تعالی غیر از صرافت وجود در جاهای دیگه است. صرافت وجود در جاهای دیگه به معنی نستش که جنس وجود، نه چیز دیگر. نفی ماهیت مصاحب نمی کنه. ولی وقتی راجع به خداوند متعال میگیم صرفه، نه تنها این که از سنخ وجوده، بلکه ماهیت مصاحب هم نداره. ماهیت مصاحب هم نداره، یکی از نتایج. از نتایج دیگری که در از این بحث به دست میاد اینه که وجوب وصف ماهیت نیست، وجوب وصف نفس وجوده. چون ما در حق سبحانه و تعالی دیگه چیزی غیر از وجود نداریم، لذا اگر وصف وجوب راجع به خداوند متعال مطرح میشه، موصوفش نفس وجود خواهد بود. همونجور که عرض کردیم که ما مقسم را مفهوم میگیریم از اون جهت که حکایت از یک چیزی میکنه، در باب واجب الوجود اون محکی که متصل به وجوب میشود حقیقت وجود هست. حقیقت چون غیر از حقیقت وجود چیز دیگه ای نیستش، حقیقت وجود هستش که متصف به وجوب می شود. حالا تو فرمایشات بعدی و فرمایش صدرا خیلی واضح میشه که همون شدت تأکد بی‌نهایتی وجود رو میگن وجوب. شدت تأکد بی‌نهایتی همین تبدیل میشه به وجوب، که دیگه نشون میده این وجود علت نمیخواد. وجوب چیزی غیر از شدت بی نهایتی وجود چیز دیگری نیستش. یعنی اینجور نیستش که شما وجوب رو بخوایی وصف چیز دیگه بری. اینم در واقع استفاده دومی که از این بحث بردیم. استفاده سومی که خب خیلی اهمیت داره این استش که در واقع وجود باری تعالی یک وجود بی نهایت هست، نفاد و پایان و حد نداره. هیچ کمالی نیستش که از او بشود سلب کرد، توجه از او بشود سلب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وجود او متصف به عدم یک کمالی باشه، معنیش این خواهد بود که باری تعالی از وجود و عدم اون کمال تشکیل شده، یعنی از نفاد، از حد، از محدودیت تشکیل شده و در نهایت به اینجا منجر خواهد شد که وجود باری تعالی دارای ماهیت هست. یعنی یک ماهیتی داره که حدود او رو مشخص میکنه، این دارایی ها و این نداری هاش. در حالی که ما در این فصل اثبات کردیم وجود باری تعالی دارای ماهیت نیستش. تعبیرات علامه رو نگاه بفرمایید. وقد تبین بذلک، با این توضیحاتی گذروندیم این نکته ها روشن میشه. وقد تبین بذلک ان الوجوب بذاته، اون نکته اول که صرف وجود علامه اینجا تصریح نکرده. بله، باری تعالی با توجه به این بحث معلوم میشه که صرف وجوده، اما منظور از صرف وجود چیه رو توضیح دادم. وقد تبین بذلک، تو لابلای کلمات بعدی هم این معنا قابل استفاده است. وقد تبین بذلک ان الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، یک وصفیه که انتزاع می شود از نفس وجود واجب. چون در باری تعالی دیگه چیز دیگری ندارید که موصوف به وجوب بشه. اونی که موصوف به وجوب میشه خود وجود باری تعالی هستش. کاشفان ان کون وجودهی بحتن فی غایت شده، بله، غیر مشتمل علی جهت عدمیه، که کشف از این میکنه وقتی میگید حق وجود متصف به وجوبه، کاشفان ان کون وجودهی، این که وجود باری تعالی صرف است، بحت است، فی غایت شده، در نهایت شدت. همه اون نکته هایی که استفاده کردیم رو از لابلای این کلمات در بیاره، چون ایشون دیگه یک و دو و سه و اینا نکرده. خب وجوب به ذاته وصفی است که از حق وجود واجب در میاد و کشف از این میکنه که این وجود بحت است، یعنی همراه هیچ چیز دیگری نیست، صرفه، فی غایت شده، بی نهایته. اینا رو من یک دو سه کردم، بی نهایته. بی نهایته یعنی چی؟ مشتمل بر هیچ جهت عدمی نیست، هیچ کمالی رو نمیشود از او سلب کرد. در عدیه و اینا توجه دارید که یا فاقد کل مفقود، خیلی قشنگ، یا فاقد کل مفقود، این یا فاقد کل مفقود همین بحثی که ما در اینجا میخونیم، مخصوصا اون فصل بعدی که داریم، یعنی هیچ مفقودی رو او نداره. یعنی چی؟ این همه چی رو داره، توجه کردید؟ یا فاقد کل مفقود. حالا در هر صورت می‌فرماد که کاشفان ان کون وجودهی بحتن فی غایت شده غیر مشتملن علا جهتن، هیچ جهت عدمی اصلا نداره. از لوشتمل علا شیء من الاعدام، چون اگر مشتمل بر نداری هایی باشه، حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابله، محروم خواهد بود از اون کمال وجودی که در مقابل این عدمه، یعنی اون کمال وجودی رو نخواهد داشت. فکانت ذاته مقیدتن به عدمه، و ذات باری تعالی مقید به عدم این کمال وجودی خواهد بود. فلم یکن واجبن به ذات صرفن، پس واجب به حسب ذات و صرف نخواهد بود، بلکه دارای ماهیت میشه. فلم یکن واجبن به ذات صرفن، یه ویرگول اینجا میخواد، لهو کل کمالن، که برای او همه کمالات هست. خب این تا اینجا مطلب سوم در فصلی که راجب اینی که واجب وجود دارای ماهیت نیست. یعنی خلا اگه بخوایم مطرح کنیم از یه جهتی، چون شیخ اشراق اینجوری مطرح کرده، این استدلال که شیخ اشراق مطرح کنه اینه، آیا ما راجب همه اشیای دیگر میگیم اشیای دیگر چیزی هستند که وجود دارند، یعنی چیز بودنشون مغایر با موجودیت و وجودشونه؟ این خلاصه استدلال شیخ اشراقه. ببینید در اشیای دیگر شما میگید یه چیزیست که وجود دارد، آیا راجب خدا هم همین حرف رو باید بزنیم؟ باید بگیم چیزیست که وجود دارد. اگر این حرف رو بزنیم بگیم چیزیست که وجود دارد، یعنی وجود او مغایر با ذات خود او هستش، پس ذات او به ماهیهیه استوای نسبت به وجود و عدم خواهد داشت. آیا اینجوریه؟ یا باید بگیم نه، وجود او عین ذات او هستش. طبیعتا باید بگیم وجود او عین ذات او هستش. اگه بگیم وجود او عین ذات او هستش، دیگه نمیتونه استوای نسبت به وجود و عدم داشته باشه و وجود تامین خواهد شد.
شیخ اشراق با اون معنی اصالت
نه، راجع بذارید که چرا ایشون این استدلال رو میتونه بکنه، اونا بحث خاص خودشه. اینا رو بذارید، میدونید چرا میگم باشه؟ چون این بحث یه بحث موروثیه، از قدیم در فلسفه بوده، کسانی که در واقع اصالت ماهیت شدن همین بحثا رو آوردن، مثل شیخ اشراق اینا، سوال شما در یک راستا هستش، همین بحثا رو مطرح کردن. به تحلیل اینکه چرا اونا این بحثا رو مطرح کردن، چه مرادی میتونن از این بحث داشته باشن، جای مطالعه و کار داره. آیا بر اساس ممشای مشا دارن این حرف رو میزنن یا نه بر اساس مبانی خودشون هم این معنا میتونه داشته باشه؟ چون شیخ اشراق مثل این استدلال و همسان اینا رو که پیاده کرده، در کتابهایی آورده اینا رو که در اون کتابها گفته من میخوام قواعد حکمای مشا رو تلخیص بکنم. مثلا در حکمت اشراق این بحث رو مطرح نکرده که کتاب اختصاصی خودش هست. آیا این جملات و این تقریرها بر اساس مبنای اصالت ماهیت میتونه معنا داشته باشه؟ به این سبک با تقریر بشه، جور دیگه با تقریر بشه، مسئله به چه شکله؟ جای پیگیری و تأمل داره. فصل چهار روم راجع به یک مسئله دیگر در واجب الوجود به ذات هستش، و اونی که واجب الوجود به ذات واجب الوجود از همه جهاته. این رایه دوستان خواستم پیگیری بکنن در اسفار جلد اول صفحه 122 صفحه 135 اینجا هم هست، تو نهایی هست و شاید همین در کتاب ها معمولا هست، میتونن رفقا پیگیری بکنن. دو تا نکته اسفار جلد اول صفحه 122 صفحه 135، دو تا نکته در این فصل مطرح شده. خیلی خوب علامه طباطبایی در اینجا بحث رو پیش برده. یک مطلب اینه که مراد از این جمله چیه، دوم اینکه استدلال بر این جمله چیه. وقتی ما میگیم واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات، معناش اینه که هر چیزی که الان هم دارم یه کلمه به کار میبرم که اصطلاحش دو سه صفحه بعد میاد، توجه کردید؟ ما به حسب اون چرا که دوستان بیشتر میدونن توجه به ما رو یه خورده توضیح میدم. ببینید مراد از این که میگیم واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، اینه که هر چیزی که ممکنه به امکان عام برای واجب الوجود باشه، ممکنه به امکان خاص براش نیست، بلکه واجب است برای او. یه خورده در واقع توضیح بدم راجبش. ببینید منظور اینه که هر چیزی که ممتنع نباشه برای خدا، این همون ترجمه این هستش که ممکنه به امکان عام باشه براش، هر چیزی که ممتنع نباشه برای واجب الوجود براش واجبه، نه اینکه حالت امکانی داشته باشه، میتونه بشه میتونه نشه. اصلا امری که بشود بگیم میتونه باشه میتونه نشه راجب خدا نمیشود پیاده کرد، راجب واجب الوجود. البته خدا الان میگیم هنوز ما اثباتش نکردیم، ما توجه کردید، راجب واجب الوجود به ذات ما نمیتونیم یه چیزی رو بگیم که میشه باشه میشه نشه. یا باید بگی ممتنع برای او، یا باید بگی چیه؟ واجبه برای او. مراد از این فصل اینه، هر چرا که برای باری تعالی ممتنع نبود، برای او ضرورت قطعیه داره. توجه کردید؟ واجب الوجود به ذات، حالا جمله رو برگردیم معنا کنیم، واجب الوجود به ذات، واجب من جمیع الجهات، یعنی از همه جهات واجبه، یعنی همه جهاتی که برایش امکان داره واجبه. نمیتونید امکان علی‌السویه‌ای راجع به باری تعالی مطرح بکنید. این اصل مدعاست. استدلالش چیه؟ الله میفرماد، خیلی کار خوبی هم کرده، تو بحثای مفصل‌تر تو نهایه تو کتاب دیگه خب مفصل باید بحث بشه، برای اینجا استفاده کرده از اون چرا که در فصل قبل گذشت. یعنی تو فصل قبل و تو نتایج فصل قبل دقت بکنیم، خود به خود نتیجه این عنوان هم به دست خواهد اومد. اگر باری تعالی دارای جهت عدمی و جهت ماهوی نیست، اگر اینجوری هستش، طبیعتا دیگه نمیشود گفت که واجب الوجود نسبت به یک واقعیت حالت امکانی داره. اگر واجب الوجود به حسب ذات خودش نسبت به یه چیزی حالت امکان خاص داشته باشه، بشه بشه بشه, بشه نشه، معلوم میشه به حسب ذاتش دارای این کمال نیست، این کمال باید از راه دیگه‌ای تحصیل بشه. خب اگر بگید نسبت به یک کمالی حالت علی‌السویه داره و ذات خودش اقتضای او رو نمی‌کنه، معناش ترکیب باری تعالی از وجود و عدمه، معناش ماهیت داری باری تعالی است، در حالی که در فصل قبل جهات عدمی و جهات ماهوی رو از حق تعالی سلب کردیم. ببینید بیان رو. الفصل الرابع واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. این جمله معروفی است که در کتابای فلسفی مطرح شده، از لوکان، این همون بیاناتی است که تو روایات ما به عنوان احدی و ذات آمده. باری تعالی احدی و ذات، یعنی ثابت لایتغیر، این عنوان ثابت هم تو روایات ما آمده، هیچ تغییر تحول اراده های ما، هیچی در ذات باری تعالی معنا نداره. اینا در حوزه ممکناته، در حوزه واجب الوجود به ذات اینها معنا نخواهد داشت. از لو کان غیر واجب بالنسبه الى شيء من الكمالات التي تمكن له بالامكان العام. بالامكان العام از کتاب ما صفحه 48 مطرح خواهد شد، دو سه صفحه بعد مطرح میشه، ولی معناش همینه. امکان الان اینجا معناش این هستش که هر چیزی که برای خدا ممتنع نباشه. اینجوری از لو کان غیر واجب بالنسبه الى، اگر واجب الوجود واجب نباشد در مقایسه با شیئی از کمالات، این همون داره جهت من الجهات رو توضیح میده، جمیع الجهات رو توضیح میده، اگر نسبت به چیزی از کمالات واجب نباشه، التی، کدوم کمالات؟ کمالاتی رو که تمکن لهو بالامکان العام، یعنی امکان دارد برای خدا به نحو امکان عام. بله، یه چیزایی هستش که اصلا برای خدا ممتنعه، اون هیچی، چیزایی که برای خدا ممتنعه محل بحث نیست، اما چیزایی که میشود خدا رو بهش وصف کرد، می شود بگیم خداوند این کمال رو داره، این به امکان آمین محال نیست. نه میگیم ممتنع نباشه، هر چیزی که ممتنع براش نباشه حتما براش واجب خواهد بود. کان از آجهت امکانیه به نسبت الهیه، میفرماد اگر واجب الوجود غیر واجب باشه در مقایسه با چیزی از کمالاتی رو که به امکان عام براش ثابته، یعنی محال نیست براش، اگه اینجوری باشه کان از آجهت امکانیه به نسبت الهیه، بس دارای جهت امکانی. این امکان با اون امکان دو سه کلمه قبل فرق میکنه، اون امکان عام، این امکان خاصه. کان زاجهت امکانیه به نسبت الهی، پس نسبت به اون کمال خاص الهی دقیقاً برمیگرده به شیء من الکمالات، در مقایسه با اون شیء از کمالات دارای جهت امکانی خواهد بود. جهت امکانی خواهد بود یعنی چی؟ یعنی میشه باشه میشه نباشه. اگر واجب الوجود نسبت به کمالاتی که محال برای او نیست واجب الوجود نباشه، واجب نباشه، پس این حالت امکانی خواهد داشت. فکانه نتیجهش این خواهد بود، فکان خالیان فی ذاتهی انه متساویتن نسبته الى وجودهی و عدمه، پس خالی خواهد بود واجب الوجود در ذات خودش از این شیئی از کمالات، متساوی خواهد بود نسبت واجب الوجود به وجود این کمال و عدم این کمال. و معناش چه خواهد بود؟ معنای این وضعیتی که الان دارید میگه چی میشه؟ و معناه تقید ذاتهی به جهت عدمیه، معناش این استش ذات باری تعالی به یک جهت عدمی مقید بشه. و قد عرفت فی الفصل السابق استحالته، خیلی جالب، یعنی این فصل رو در واقع بنای اصلیش رو بر فصل قبل گذاشته. اگر فصل قبل خوب دقت بشه طبیعتا دیگه باید بگیم واجب الوجود نمیتونه نسبت به چیزی حالت امکانی داشته باشه. و قد عرفت در حال که شناختی در فصل سابق محال بودن وجود یک جهت عدمی در باری تعالی، چرا؟ به خاطر اینکه این منجر به ترکیب واجب از وجود و عدم میشه، یعنی معناش این خواهد بود که دارای یک محدودیته، یعنی معناش این خواهد بود که دارای وجود و ماهیته، در حالی که ما در فصل قبل گفتیم باری تعالی دارای ماهیت نیسته. همشون عدمی هستن در جا خودش، با توضیح داده هر چی جهت کمالی وجود داره برای او ثابته. خب ما چنانچه قبلا عرض کردیم دو فصل در ارتباط با واجب الوجود بحث کردیم، از فصل پنجم تا آخر مرحله غیر از اون چی که در خاتمه میاد همش در ارتباط با بحث ممکنات، حوزه ممکنات رو بحث میکنه. راجع به ممتنعات هم لابلای همین مباحث مطالبی رو مطرح کرده. اولین بحثی که در حوزه ممکنات مطرح شده یک قاعده است در موجودات امکانی، و اون قاعده اینه که الشیء، یعنی شیء ممکن، الشیء ما لم یجب لم یوجد. البته این قاعده یک تکمله ای داره، علامه طباطبایی اون تکمله نیاورده، فقط محتواش رو یک نیشه قلمی در همین فصل مطرح کرده، و اونی که الشیء ما لم یمتنع لم یعدم، هر چیزی تا به حد وجود و ضرورت نرسه موجود نمیشه، و هر چیزی تا به سرحد امتناع نرسه معدوم نمیشه. این راجب چی پیاده میشه؟ راجب ممکنات دیگه، چون اونی که ممتنع به ذاتی که هیچ، اونی که واجب به ذاتی که فضاش واضحه، اینایی که استواء نسبت به وجود و عدم دارن، اینایی که اختزاء وجود و عدم ندارن، اگر موجود میخوان بشن معناش اینه که حتما باید به سرحد وجوب، البته این وجوب دیگه چه وجوبی خواهد بود؟ وجوب الغیر، حتما باید به سرحد وجوب برسن تا موجود بشن. اگر چیزی میخواد معدوم بشه، معدوم شدن هم همینجوریه، اگر چیزی میخواد معدوم بشه حتما باید به سرحد امتناع برسه تا معدوم بشه. البته یه فرقی که بین این دو حالت وجود داره این هستش که مثلا در اونجایی که میگید شی به حد وجوب برسه موجود میشه، اون باید 100% علت بیاد تا اینکه چی؟ علت تامش محقق بشه و معلول وجوبی بشه و محقق بشه. اما در نای عدم به معنی اینکه یک شرط فرو بیفته علت تامه عدم محقق میشه، این همون شی ممتنع خواهد شد. حالا اینا خیلی مهم نیستش، توجه کردید؟ پس قاعده‌ای که در فلسفه مطرح شده و بعداً در طول تاریخ مورد کشمکش طولانی مدت بین متکلمین و فلاسفه شده این قاعده هستش، یکی از قواعد فلسفی که معرکه آرا شده در میان متکلمین و فلاسفه، و فلاسفه بالاتفاق روی این مسئله پافشاری کردن، اینه که الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنه لم یادم. خب اگر دوستان بخوان آدرس هایی رو برای این بحث یادداشت بکنن، این آدرس ها رو من اینجا نوشتم: الهیات شفای ابن سینا صفحه 52، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول صفحه 132، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول صفحه. فخر رازی با اینکه جزو متکلمین به حساب میاد، اما چون یک متکلم خیلی زرنگ بوده، توجه کردید، بسیاری از آرای فلاسفه رو قبول کرده، حتی بعضی از جاها مثلا خواجه نصیر که بعد باش دعوا میکنه میگه مثلا یه جاهایی داره مخالفت میرونه با فلاسفه، دیگه افتاده تو دنده لج، ایشون میگه که بسیار بعیده که مثلا چون این رجلی نتواند این بحث رو متوجه. واقعا هم راست میگه، واسه واضحه، هی داره کلنجار میره که در واسه یه جور دیگه درستش بکنه. حالا در هر صورت، فخر رازی مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 132، شرح تجرید یعنی کشف المراد، مسئله 31 فصل اول، شرح منظومه حاجی سبزواری، مسئله 31 فصل اول، شرح منظومه جلد 2 صفحه 272، شرح مبسوط شهید مطهری جلد 3 صفحه 204. درسته؟ تونتر بگم؟ سریع میگم؟ عجب. من جدتون میگم این راحت میشه نوشت، اینقدر چیز نداره. شرح مبسوط جلد 3 صفحه 204، اسفار جلد اول صفحه 199 صفحه 221، جلد اول صفحه 199، فکر میکنم تا صفحه 221 باشه، اینجا علامتش نزدم، جلد اول صفحه 199 تا صفحه 221. نمی بس من شرح منظومه جلد 2 صفحه 272. خیلی خوب، خیلی این تنجم. بله، خب میبینید فلاسفه وقتی این بحث رو مطرح کردن، یعنی گفتن اگر شی، یعنی شی ممکن به سرحد وجوب نرسه، یعنی تمام انهای عدمش راهش بسته بشه، یعنی تا 100% نشد متحقق نمیشه، خب این رو آیون فلاسفه مطرح کردن. اصل استدلالش هم خود قاعده علیته. حالا عرض خواهیم کرد که چجوری افتنای بر قاعده علیت اینا مطرح میکنن. متکلمین هم قاعده علیت رو اول قبول کردن، گفتن اگر یه چیزی ممکن به حسب ذات باشه، طبیعتا وقتی میخواد موجود بشه باید علت سر جاش بیاد، علتی بیاد تا این ممکن متحقق و موجود بشه. بعد وقتی یه مقدار دقت کردن در حرفای فلاسفه که اینا میگن باید شی 100% بشه، وقتی 100% شد حتما معلول اون وقت محقق خواهد شد، یه احساسی بهشون دست داد، گفتن از شیء ما لم یجب لم یوجد که شما میگید، اگر شیء به حد وجوب نرسه موجود نمیشه و اگر شیء به حد وجوب برسه حتما موجود میشه، احساس کردن که این معنا با اختیار باری تعالی سازگاری نداره. یعنی دقت کنید، یعنی موجبیت حضرت حق را منجر به موجبیت حضرت حق میدونن، میگن اگر خداوند بخواد اشیاء را ایجاد بکنه باید اونا را به حد وجوب برسونه و بعد محقق بشه، اگه اینجوری باشه خب در اون لحظه‌ای که به حد وجوب رسونده دیگه اختیار نخواهد داشت، طبیعتا اون شی باید چی بشه؟ محقق بشه. لذا موجبیت حق تعالی که از راه این قاعده در میاد منجر به موجبیت حق تعالی. موجبیت یعنی اینکه اون مجبور بشه یه کاری انجام بده، یه چیزی او رو فشار بیاره که حتما باید این کار انجام بگیره. موجبیت حق تعالی منجر به موجبیت حق تعالی میشه. لذا اینها در مقابل این قاعده فلسفی استادن و بعد وقتی در این فضا افتادن که خب اگر اینجور نباشه پس چه طرحی باید داد در این مسئله، اومدن طرح اولویت رو مطرح کردن. طرح اولویت یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یک شی موجود بشه نیاز به اینکه 100% بشه نداره، نیاز به اینکه به حد وجود برسه نداره، همین که اولویت وجود پیدا بکنه، مثلا 95%، 80%، 97% اینجوری بشه کفایت میکنه برای تحققش و متحقق شدنش کافیه. ولی احساس کردن اگه این تر رو بگن اختیار باری تعالی چه خواهد شد؟ تأمین خواهد شد و تثبیت خواهد شد، در حالی که فلاسفه عقیدهشون اینه و کاملا هم حرفشون درسته. فلاسفه عقیدهشون این هستش که این بندگان و خدا، من تعبیرم اینجوریه، میگم از چاله خواستن در بیان ولی در چی افتادن؟ در چاه افتادن. چرا؟ چون طرح اولویت را اگر خوب دقت بکنیم سر از ابطال قانون علیت در میاره. یعنی پشتوانه قاعده اشیء ما لم یجب لم یوجد قاعده علیته. این اون اصل قاعده علیت که اگر چیزی به حسب ذاتش عین وجود یا عین عدم نبود برای اینکه موجود یا معدوم بشه نیاز به علت داره. این اصل قانون علیته. همون اصل قانون علیت چندین قاعده پیرامونی میزاید. یکی از قواعد پیرامونیش همین قاعده است که ما داریم اینجا مطرح میکنیم. لذا خدشه در این قانون منجر به خدشه در اصل علیت میشود. یعنی در نهایت به اینجا منجر میشه که شیء میتواند خود به خود موجود بشود. اگه خود به خود میتواند موجود بشود دیگه چه نیازی به علت داره؟ دیگه چه نیازی به واجب الوجود هستش؟ ما خواستیم اختیارش رو درست بکنیم، اما روندی رو پیش رفتیم که بسترها رو آماده کردیم که اگر خودش هم میخواد تشریف نداشته باشه و نباشه اشکالی نداشته باشه، و واقعا این کار نادرستی است. حالا برای اینکه این بحث روشن بشه
جان پاسخ به
متکلم که میاد اینو من شروع نکردیم که اولش بحثش رو مطرح خواهیم کرد. بله ببینید عبارت رو الفصل الخامس فصل پنجم فی ان شی ما لم یجب لم یوجد. این یک قاعده، تعبیر دقت کنید، این یک قاعده از قواعد پیرامونی قانون علیته. خیلی خوبه که اگر کسی قانون علیت و تمام قواعد پیرامونیش رو استخراج بکنه کیفیت بازگشت همه اون قوانین به اصل قانون علیت رو توضیح بده، مثل قاعده الواحد، مثل قاعده صنفیت، مثل قواعد دیگه که وجود داره، قاعده ضرورت، قاعده معیت، چندین قاعده. ما بحث علت و معلول بود اونجا مطرح بشه. یه قانون مادر داریم و بعد چندین قاعده پیرامونی قانون علیت، و این قوانین علیت ریشه در اصل قانون علیت دارن. حالا این یکی از قواعد پیرامونی هستش، فی ان شی ما لم یجد لم یوجد. اصلا یه تکی بعدش داره و ما لم یمتنع لم یعدم، تا زمانی که ممتنع نشه معدوم نمیشه. این محتواش رو از تو اواخر همین فصل یه اشاره‌ای بهش میکنه. فی ان شی ما لم یجب لم یوجد و بطلان القول بالاولویت، یا بطلان القول بالاولویت، یعنی و فی بطلان القول بالاولویت، و در این که قول به اولویت که طرح متکلمین است در مقابل این قاعده فلسفی، خب این حرف باطل و نادرستی هستش. ایشون ابتدا اشاره میکنه به اصل قانون علیت، گرچه این بحث در موارد دیگر در بحث علت و معلول هم مطرح خواهد شد، در اونجا میاد، و این اصل قانون علیت رو اول همه پذیرفتن، هم فلاسفه پذیرفتن، هم چی؟ متکلمین پذیرفتن. اتفاقا بر اساس همین اصلی که بعدا ما حرفا اینا رو نقد میکنیم. لا ریب ان الممکن الذی یتساوی نسبته الی الوجود والعدم عقلا یتوقف وجوده علی شیء یسمى علتا و عدمه علی عدمها. هیچ تردیدی نیستش که ممکن. ممکن چیه؟ ممکن همونی هستش که نسبتش به وجود و عدم علی السویه هستش. خب ممکن نسبتش به وجود و عدم علی السویه است عقلا، یعنی در تحلیل عقلی وقتی عقل به ذات ممکن توجه میکنه. این عقلا رو بارها عرض کردیم، عقلا نه یک کسی بگه آ تو ذهن اینجوری، بگیم تو خارج اینجوری نیست، نه نه، یعنی وقتی مطالعه عقلی میکنیم شیء ممکن به حسب ممکن بودنش علی السویه است نسبت به وجود و عدم. لذا اگر در خارج میخواد موجود بشه علت باید باشه، معدوم میخواد بشه بازم باید علت عدم باشه، همون عدم علت وجوده. یتوقف وجوده علی شیء، متوقف از وجود این ممکن بر چیزی که اونو میگن علت، که منظور علت تام است، و عدمش هم متوقف است بر عدم علت تام، عدم های علت تام. این همون قانون علیته که اتفاقا همه، یعنی هم حکما هم متکلمین همین رو پذیرفتن. نه همه قبول دارن، نه نه اون بحث دیگه ایه. این که قانون علیت ما داریم علت معلوم نیست از جا خودشه، بحث در واقع محکی مفهوم علیته. آیا ما برای علیت یک شیء منحاز در بیرون داریم، برای قوه، برای فعل، خود شیخ اجرا گفته که اگر من اینا رو مفهوم ذهنی میدونم مواظب باشید خارج به گونه ایست که ذهن من رو تحریک میکنه چنین چیزی تولید بکنه، گرچه این حرفش منافات داره با دیگر حرفایی که ایشون زده ولی زن نتونست جمع جور بکنه در بحث معقولات ثانیه فلسفی. نه، همه اینها بحث علت و معلول و علیت و اینا رو قبول دارن، نظام عالم بر این اساسه. در تحلیل این که مفهوم علیت از کجا به دست میاد، بحث دعوا در اونجا هستش، گرچه بی ارتباط هم نیستش. بله، این تو این نکته گفتیم همه فلاسفه و همه متکلمین اتفاق نظر دارن و هل یتوقف. حالا بحث این هستش که این سوالی که بعد از پذیرش اصل قانون علیت مطرح میشه این هستش که اگر یک ممکنی بخواهد جانب وجود رو ترجیح بده و موجود بشه یا جانب عدم رو ترجیح بده و معدوم بشه، آیا ضرورتش اینه که باید از حد استوا خارج بشه و به حد وجوب یا امتناع برسه و موجود و معدوم بشه، یا نه لازم نیست به حد ضرورت برسه، به حد وجوب یا امتناع برسه، به همون حد اولویت برسه کافیه؟ خب اولی رو آیون حکما میگن، دومی رو آیون متکلمین میگن. و هل یتوقف وجود الممکن الا ان یوجب العلت وجوده و هو الوجوب بالغیر. این نظر اوله که حرف حکما هستش، آیا متوقف هستش وجود ممکن بر این که علت وجودش را ایجاب بکنه، یعنی به حد وجوب برسه و هو الوجوب بالغیر که هم وجوب بالغیر باشه، آیا این اتفاق باید بیفته؟ او انه، این نظر دومی که حرفه در واقع آقایون متکلمین باشه، دیگه اون قسمت امتناع رو نگفته، میفهمند او انه یوجد بالخروج ان حد الاستوا، نه شیء ممکن میتواند موجود بشود همین که از حد استوا خارج شده، مثلا اگر از حد استوا خارج بشه به طرف وجود میل پیدا بکنه موجود میشه، اگر به طرف عدم میل پیدا بکنه معدوم میشه. او انه یوجد بالخروج الى حد ان حد الاستوا، باز بحث عدم ایشون نگفته، متکلمین هم جانب وجود میگن هم جانب عدم، چون که اون ورش هم همینه.
چجوری شدش که این وقت پریز میشن وقت از عدم اختیار خدا با خلاف اولادش
به خاطر اینکه هیچ ضرورتی ایجاب نمیکنه، یعنی تا آخرین لحظه حالت تردیدی وجود داره، توجه کردید؟ اولویت که میگن یعنی 100% نشد، اگه 100% بشه خب ضرورتاً باید شی ایجاد بشه، اگه 100% بشه و ضرورتاً شی ایجاد بشه یعنی اختیار از دست خدا خارج میشه، در حالی که اختیار از دست خود باید به دست خداوند متعال تا همیشه باشه، خداوند مختار محضه، اگه مختار محضه هیچ وقت نباید یک حالت ضروری پیدا بکنه. بخونیم حالا، بخونیم نرسیم چی که او انه یوجد بالخروج عن حد الاستواء و ان لم یصل الی حد الوجوب. درسته این آقایش تایید میکنه که چرا من سوال بعضی سوال جواب نمیدم. او انه یوجد بالخروج عن حد الاستوا و ان لم یصل الی حد الوجوب، گرچه به حد وجوب و ضرورت نرسیده همون در حد اولویت هستش محقق میشه. خب بخونیم جلوتر بشیم. و کذا القول فی جانب العدم، در جانب عدم هم مسئله همین جوری هستش، یعنی همین که رجحان به طرف عدم پیدا کرد کافیه. و هو المسمى بالاولویت، این همون طرح اولویتی است که آیون متکلمین مطرح میکنن. البته به تدریج میدونم این که گفت اصلا برای تامین اختیار باری تعالی بود، اینها یک تفکیکی بین نظام علیت انجام دادن، در همین گاهی از اوقات متکلمین شیعیت در دور معاصر همین حرفا رو میزنن، میگن که در واقع علت ها دو جوره، یه وقتی علت غیر اختیاری داریم یه وقتی علت اختیاری داریم. در علت های غیر اختیاری قاعده فلاسفه که قاعده وجوب استش درسته، این اشیاء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم، در اشیاء غیر اختیاری. اما در اشیاء غیر اختیاری چون این قاعده با اختیار منافات دارد، لذا ما نمیتوانیم در علل اختیاری چون این حرفی رو بزنیم. این حرف رو فقط در باب باری تعالی نمیزنن، در باب انسان هم میزنن، یعنی مثلا انسان، آیا انسان نسبت به افعال خودش باید افعال خودش رو به حد وجوب برسانه تا اونا موجود بشن ایجاب بکنه، یا اینکه نه همین که در به حد اولویت برسونه کافیه؟ اینا میگن اگر اختیار انسان بخواد محفوظ باشه باید به حد اولویت کافی، یعنی رجحان احد الطرفین بر طرف دیگر کافیه، نباید بگید ضرورت وجود بر عدم، اگه اینجوری باشه دیگه انسان اختیار نخواهد داشت. توجه کردید واقعا مثلا آدم به شگفتی میاد چطور این حرفو زده میشه. و کذل قول فی جانب العدم و اول مسمى بالاولویت. بسیار متاسفانه تو همین فضای شیعی ما با این همه منابع عالی که ما داریم بحثایی زده میشه که اون وقت به اسم معارف اهل بیت هم عرضه میشه، در حالی که اینها گاهی از اوقات از اقوال ضعیف متکلمین اهل تسنن هم ضعیفتره بعض از این حرفا، یا مشابه اونها میشه یا ضعیفتر از اونها، و اونها به عنوان معارف اهل بیت عرضه میشه و آیات و روایات در هم بر هم بدون اینکه فضای اشتهادی باشه. بله میفرمان که و هو المسمى بالاولویت وقد قسمو. حالا متکلمین، حالا این نکته‌ای که عرض کردم که مثلا علت و معلولهای غیر علمی رو با علمی و ارادی جدا کردن، اینجا الان طرح نشده، ولی در اصل اونها دغدغه‌شون بحث تامین اختیار فایل‌های مختاره، فایل‌های علمی مختار، دغدغه اون پشت صحنه و انگیزهشون تأمین اراده و اختیار فوائل علمی اختیاری هستش، هم در خداوند متعال و هم در انسان، هم در مقابل انسان. خب حالا اینا یه تقسیمی راجع به اولویت مطرح کردن، گفتن اولویت یا ذاتیه هست یا غیر ذاتیه، که غیر ذاتیه رو شو اسمشو گذاشتن غیریه. اولویت یا ذاتیه معناش روشن دیگه، اولویت ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذات یک شی رجحان وجود توش خوابیده، یا ذات یک شی رجحان عدم توش خوابیده، این میگن اولویت ذاتیه. اولویت غیریه یا غیر ذاتی، اولویتی که از نای غیر میاد، یعنی یک منشأ بیرونی داره، مثلا علت، اون میاد چیکار میکنه؟ اولویت ایجاد میکنه در شی. حالا هر یک از این دوتا یا کافیه هست یا غیر کافیه. مثلا اولویت ذاتیه یا کافیه است، یعنی کافی است برای موجود شدن و معدوم شدن، یا کافیه نیست، یعنی کافی برای موجود شدن و معدوم شدن نیست. اولویت غیری هم یا کافیه است یا غیر کافیه. پس مجموعا چند قسم خواهد شد؟ 4 قسم خواهد شد. اولویت ذاتیه کافیه، ذاتیه غیر کافیه، و غیریه کافیه، و غیریه غیر کافیه. این 4 قسم از اولویتی است که وجود دارد. منتها چون اولویت بالکل باطله، نقدی که مطرح میشه دیگه ما شاخه شاخه اینا رو مطرح نمی کنیم، فقط یه توضیح میخواد که در لابلای متن عرض خواهم کرد. و قد قسموها، یعنی همین متکلمین تقسیم کردن اولویت را، یک علل اولویت ذاتیه و یلتی یختزیها ذات الممکن و ماهیت، و این ذات ممکن و ماهیتش اقتضا میکنه، و بله و غیر ذاتیه، غیر ذاتی رو چند سطر بعد میگه غیریه، و یه خلافها، یعنی اولویت غیر ذاتی همون خلاف اولویت ذاتیه است، یعنی از نای بیرون این اولویت میاد. و قسمو کلا منهما الی کافیت فی تحقق الممکن، و تقسیم کردن هر دیگه از اینا رو به کافیه در تحقق ممکن و غیر کافیه، که مجموع میشه چند قسم؟ 4 قسم. فقط یه نکته توجه بشید، این اولویت غیریه، من اینجوری بگم، این اولویت کافیه ای که اینا میگن علل قاعده نباید کافیه یعنی به حد وجوب رسیده، چون اگر به حد وجوب رسید، این اصطلاح هست، فرق خیلی مهم نیستش. مثلا اگه بگن نه منظور از کافیه یعنی به حد وجوب رسیده، خب خود آیون حکما قائل به اولویت غیریه کافیه هستن، یعنی اگر اولویت از بیرون میاد و کافی باشد، یعنی به حد وجوب برسه، شیء محقق میکنه. ولی ظاهرا اینا وقتی میگن کافیه و غیر کافیه، میگن اون اولویت ها خودش دو دسته است، تا اون مرز اولویت که به حد وجوب نمیرسه، اون دو دسته هستش. یک اولویت های ضعیف هستش، این به درد نمیخوره، توجه کردید؟ مثلا شده 50% 50، این به درد نمیخوره. یه اولویت کافیه هستش، مثل ریل میمونه، توجه که اون دیال سراشیبی که شد دیگه اونور میره خودش، توجه کردید؟ اونور میره. خب اونجا میشه اولویتی چی؟ کافیه. علاز ظاهر باید چون این اراده ای کرده باشن، و الا اولویت غیری کافیه همون دیدگاهی هستش که حکما مطرح میکنن. حالا علامه طباطبایی میفرماد اولویت به جمیع اقسامش باطله، ولی اولویتو به اقسامها باطله. این نشون میده که اون کافیه هم منظور یعنی به حد وجوب نباید برسه، اولویت به همه اقسامش باطل هستش. دو دسته میکنه، یکی اولویت ذاتیه و یکی اولویت در واقع غیریه. اینو توجه داشته باشید، اولویت ذاتیه رو چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم ذات شی اقتضای اولویت داشته باشه. الان میفهمون نگاه بکنید، بحث ما راجع به چیزیست که اصلا هیچ واقعیت نداره، تازه میخواد موجود بشه. یعنی چی او اولویت و رجحان وجود توش باشه؟ هیچه، صفر، چیزی که عدم محضه. لذا ما راجع به ماهیت امکانه میگیم لا اقتضای صرفه. اقتضا چی چی هستشی میخواد اقتضا داشته باشه؟ یعنی چی؟ توجه کردید؟ پس بنابراین اولویت ذاتی بالکل باطل خواهد بود. چه بگید اولویت ذاتی کافیه هستش یا غیر کافیه هستش؟ هیچ فرقی نداره. البته اولویت ذاتیه کافیه را هیچ موحدی نمیتونه بگه. چرا؟ چون اولویت ذاتی کافی یعنی چی؟ یعنی اولویتی که از درون این اشیاء ممکن استش و کافی است در تحقق و نیاز به هیچ چیز دیگری نداره. این رو قطعاً کسی نمیتونه. اگرم اینا میخوان بگن اولویت ذاتی غیر کافی رو میگن که باید ترمیم بشه به وسیله اولویت غیریه تا در نهایت نظام علی و معلولی که نمیخوان قبول بکنن. و اما الاولویت الذاتیه فلان الماهیت قبل الوجود باطله الذات لا شیئه لها حتی تقتضی اولویت الوجود کافیتا او غیر کافیه. ماهیت قبل از وجود ذاتن باطل، یعنی هیچی نیست. این ذاتن باطله، معنیش اینه ماهیت قبل از وجود هیچی نیست، لا شیئه لها، شیئتی نداره تا اینکه اقتضا بکند اولویت وجود را مثلا و یا اولویت عدم را، اولویت وجود را. حالا میخواد این اولویت ذاتی کافیه باشد یا غیر کافیه؟ کافیهش که عرض کردم منجر به ابطال قانون علیت میشه دیگه، از ممکن بودن خارج میشه. اینجوری چندین وجه بطلان داره. اگه بگید اولویت ذاتی کافیه، دیگه ممکن بودن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ دیگه نیازی به علت نداره و وجود دیگه. نه نه، همین بحث ممکنات رو داریم بحث میکنیم. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، المایت من حیثیه لیست الهیه. تو مرحله پنجم مفصل این جمله میاد و دقیق بررسی خواهد شد. به عبارت دیگر، مایت از جهتی که خودشه چیزی جز خودش نیست، نه موجودیت، نه معدومیت، نه اولویت وجود، نه اولویت عدم، نه اقتضای وجود، نه اقتضای عدم، هیچی. مایت خودش خودشه، انسان انسانه، هیچ چیزی توش حتی اولویت وجود و عدم هم تحقق نداره، لا موجوده ولا معدوم. این راجع به اولویت ذاتیه. با توجه به این سکوتی که هستش و اینجا هم سر صدا بیرون نیست، آدم حیفه که زود تعطیل بکنه مثلا بگه که وقت تمام شده. این راجع به اولویت ذاتیه. اما اولویت غیریه، اولویت غیریه همون بالا چند سطر قبل گفت غیر ذاتیه، همینه، غیریه و غیر ذاتی یک چیز هستش. اما اولویت غیریه چرا اشکال داره؟ ان شاء الله میمونه برای یه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره میگه که نه.